و شایعات در فضای مجازی روبرو هستیم.
اکثرا که واقعا اون چیزهایی که مثلا من توی فضای مجازی میبینم خیلی از اخبار احساس میکنم تحریف شده است، یعنی اصلا اون چیزی که در واقعیت هست اونو توی فضای مجازی هیچ وقت نمیذارن، یعنی اکثرا اینجوریه که شاید مثلا 80% تحریف میشه و اون بارگذاری میشه توی فضای مجازی. و واقعا همونجور که آقای دکتر گفتن، من خودم به شخصه چون شاید مثلا توی این فضا بزرگ شدم، توی فضای مثلا مجازی توی نسلی بودم که خیلی این فضا رواج داشت، خودم هم نمیتونم اون سرسنجی لازم رو انجام بدم نسبت به اون خبر و باعث میشه که مثلا نتونم درست و غلطش رو تشخیص بدم و خیلی وقتا مثلا شاید باور کنم اون خبری رو که حالا بارگذاری شده یا درست.
بله خیلی ممنون خانم رفیع‌زاده. شما دلیلش رو چی میدونید؟ اینکه خانم اسلامی اشاره کردن به اینکه تعداد زیادی اخبار جعلی در این فضا رو شاهد هستیم، فکر میکنید به چه دلیل این اتفاق میفته که ما این اندازه خبر جعلی یا شایعه رو در فضای مجازی میبینیم؟
خب به نظر بنده این تحریف هایی که داره صورت میگیره و یا خبرهای متفاوتی که به گوش ماها میرسه بستگی به اون اشخاصی داره که از چه گروه های متفاوتی هستن و اون خبر رو با اون طرز تفکری که خودشون دارن به ما میرسونن. ما قطعا اینو توی اتفاقاتی که حالا اخیراً یا قبلا رخ داده میتونیم به صورت به وضوح ببینیم که حالا توی خبرگزاری‌های مختلف، توی حالا رسانه، خبرگزاری صدا سیما، هر جایی که چک کنیم به یه شکل مختلفی به ما میرسه و اگر که ما بیایم این طرز تفکری که پشت اون رسانه بوده رو بررسی کنیم متوجه موضوع میشیم که افراد میان بر اساس اون چیزی که خودشون میخوان به مردم برسونن خبر رو گسترش میدن و حالا چیزی رو به اون اضافه میکنن یا کم میکنن و به مردم منتقلش میکنن.
خیلی متشکرم از شما. بله تعدادی پیامک هم در این زمینه به دست ما رسیده که قرار جناب آقای شهبازی بخونن.
بله درود بر شما خانم وسالی بزرگوار، مهمان بزرگوارمون و عزیزان و کنشگرانی که در استدیو رادیو گفتگو حضور دارن. اما یه سری بزنیم به سامانه پیامکی 301035. یه پیامکی واسه ما اومده. آقای تقوی گفتن که یکی از دلایلی که باعث میشه نشر شایعه و اکاذیب رو این دوران بیشتر شاهدش باشیم وجود میکرو رسانه ها و رسانه های شخصیه. آقای البرزی شما چقدر خودتون موافق هستید با اینکه یک فرد خودش بخواد تبدیل بشه به یک رسانه؟ حالا البته درسته که الان دیگه نمیتونیم جلوی این قضیه رو بگیریم،
باید وجوه مثبت و منفیش بله، رو راجع بهش بیشتر بدونیم.
بله اگه حضرت عالی توضیحاتی بفرمایید برای ما که اصلا این اقدام درستی هست درستی نیست، یا اینکه اصلا یک نظارتی باید روی این موضوع باشه یا نباشه.
ببینید همونطوری که هم که دانشجوی عزیز گفتن الان اخبار جعلی زیاده و سوال شما که میکرو رسانه ها و رسانه ها چقدر میتونن در نشر و حالا تولید اخبار جعلی در واقع نقش داشته باشن. ما کشورمون یکی از کشورهاییه که در آماج اخبار جعلیه، در واقع ما ترول ها، ربات ها و در واقع افرادی هستن که از خارج کشور ممکنه تولید محتوا کنن و منتشر کنن تو داخل. ترول ها در واقع همون افرادی هستن که هدفشون اینه که در یک جای میشینن و تولید کامنت و اخبار جعلی میکنن برای تاثیرگذاری بر افکار مردم. خب این میکرو رسانه ها و رسانه هایی که تو داخل داریم ممکنه بعضی موقعا چون حرفه‌ای نیستن، کار خبر کار حرفه‌ایه، یعنی یه خبرنگار مثل آقای حسینی بای، مثل آقای سلامی، مثل دیگرانی که در خبرگزاری صدا و سیما هستن، اینها 20 سال 25 سال 15 سال 10 سالی که کارشون کار خبره، یعنی مثل همه شما که یک شغلی دارید، حالا بیشترتون فعال رسانه اید، کارشون با خبر بوده، یعنی مهارت‌های شناخت خبر واقعی رو از خبر غیر واقعی دارن. اما این کسایی که تازه وارده حوزه رسانه هستن در داخل، حالا شما اسمشون رو بذارید میکرو رسانه، سلبریتی، انسان رسانه، همه اینها امکان افتادن در دام اخبار جعلی رو دارن. ما در نه در کشور ما، در بیشتر کشورها سلبریتی ها این امکان رو دارن که در دام اخبار جعلی بیفتن، چون آدم های مشهوری هستن ولی آدم های حرفه خبر نیستن. در دوره کرونا در انگلستان یک سلبریتی در شهر بیرمنگام انگلستان یک خبر جعلی رو منتشر کرد، به دستش رسیده بود منتشر کرد. بس چی بود؟ بس این بود که ایشون منتشر کرده بود که این آنتن های نسل 4 اینترنت عامل انتشار کرونا. و مردم اونجا این خبر رو دریافت کرده بودن، بیرون ریخته بودن و این آنتنا رو آتیش زده بودن. یعنی شما فکر نکنید فقط خبر جدی برای کشور ماست، برای کشور ما خیلی بیشتر تولید میشه. یعنی این سلبریتی با ندانم کاریش یه خبر رو منتشر کرده بود، باعث یک اختشاش در یک شهر شده بود. سلبریتی ها و نمیگم همشون ها، اونایی که دقتشون کمه، انسان رسانه هایی که مراحل صحت سنجی رو طی نمی کنن، ممکنه عامل انتشار اخبار جعلی باشن. بعد فالوورهای اینها، کسایی که اینها رو دنبال میکنن، ممکن همین اخبار جعلی رو خودشون برای همدیگه بفرستن و یه دفعه شما ببینید که یک شایعه یا خبر جعلی دست به دست شده و مردم به دست همه شما رسیده و حتی شما تکذیبی های اینم بعدن نمیبینید، چون طبق تحقیقات کسایی که خبر رو دریافت میکنن معمولا تکذیبی اونو نمیبینن و همیشه اونو باور میکنن. این خیلی مهمه که در واقع ما دقت کنیم. اما ما یه دستبندی داریم تو شایعات. بعضی از شایعات شایعات آتشینن، مثل یک دروغ بزرگ یه دفعه شما باهاش مواجه میشید و اگر به تکذیبی ها هم دستتون نرسه کارتون سخت‌تر میشه. بعضی از شایعات خزندن، مثلا یه شایعه بود همیشه میگفتن هر دو سه ماه میومد یه خبر که استامینوفن مثلا این مشکل رو داره، دوباره میرفت دو ماه دیگه سر کلش پیدا میشد این خبره. حالا پشت این کیه؟ پشت این شاید کسایی هستن که از این موضوع منافع دارن، مثلا یه قرص دیگه یه درست کردن میخوان اونو جا بندازن. بعضی از شایعات در واقع دلفینی هن. یعنی این انواع شایعات در حرفه کار رسانه‌ای با هم متفاوته و ما با هر کدومش باید یه جور مقابله کنیم. ببینید شایعه و اخبار جعلی فرمول داره، ابهام ضرب در اهمیت. شایعه فرمولش اینه، هر موضوعی که ابهام داشته باشه و اهمیتش بالا باشه امکان دست به دست شدنش خیلی بیشتره. مثلا فکر کنید که برای شما کنکور، البته کنکور رو طی کردید، وارد دوره ارشد انشالله میشید، بگن کنکور کارشناسی ارشد از امسال حذف شد چون اهمیتش بالاست. اگه شما اینو برای دوستاتون بفرستید قطعا اونا هم برای دیگران میفرستن، میان چرا حذف شده، چی شده؟ بعد که برم پرسی کنم میرم میرن سایت سنجش نوشته بابا تکذیب شد، این غلطه. به خاطر این میخوام بگم که چیزهایی که برای شما اهمیتش بالاست و ابهام داره امکان دست به دست شدنش زیاده و اون میکرو رسانه ها و انسان رسانه هایی که مهارتشون کمه در دام اینها ممکنه بیافتن.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. بریم ادامه بحث رو داشته باشیم با سرکار خانم وسالی و در واقع میهمانان عزیزمون.
خیلی متشکرم جناب آقای شهبازی. بله، در خدمت دانشجویان عزیز فعال رسانه هستیم و قرار هست که با تجربیات بیشتری از نسل جوانمون آشنا بشیم. بچه های عزیزی که دهه 80 هستن و فعال رسانه هستن و ما میخواییم بدونیم که امروز راجع به موضوع اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی چه حرفی برای ما دارن که بگن و البته در عرصه خبر و ارتباطات هم فعالیت دارن. خانم انصاری عزیز، شما در حوزه کاری خودتون در فضای مجازی چه شایعاتی رو تا به حال دیدید که براتون خیلی تعجب برانگیز بوده و انتظار داشتید که حالا دیگه این رو دیگه بعد همه میفهمیدن اما خیلی ها اون شایعه رو باور کردن؟
اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی در حال حاضر یکی از دغدغه اصلی تمام مدیران و صاحبان سایت هایی هستش که در حال حاضر فعال هستن و همشون دنبال یک تولید محتوای با کیفیت برای معرفی سایت خودشون هستن.
درسته.
اما برای این کار به افرادی این کار رو میسپارن، یعنی تولید محتواشون رو میسپارن که مثلا یک تبلیغ خیلی با کیفیتی مربوط به حوزه کاری اینا براشون آماده کن.
بله.
اما توی فضای مجازی با یه سری حالا به اصطلاح بلاگرهایی داریم که اینا شاید در اون زمینه هیچ تخصصی نداشته باشن یا حوزه صفحه رسمی اونا مربوط به پیشنهاد دیگه بهشون شده نباشه، اما حالا بنابر هر دلیلی این شخص نمیگه که من صلاحیت اینو ندارم که راجع به این موضوع صحبت کنم یا اصلا اطلاعات من یا اصلا محتوای صفحه من مربوط به پیشنهاد شما نیست و قبول میکنه و شروع میکنه حالا تبلیغاتی که به مدل خودش رو انجام بدن و این باعث میشه که اون سایت وقتی که از طریق شخصی که بهش مربوط نیست معرفی میشه، به جای اینکه اون سایت قوی تر بشه، بزرگتر بشه، پروبال بیشتری از طرف بینندگان بگیره، ضربه بخوره.
درسته.
و این خیلی مهمه که شخصی که صاحب برندی هستش و میخواد برند خودش رو معرفی کنه و دنبال یک تولید محتوای با کیفیت هستش، دنبال کسانی باشه که بتونن تو این زمینه بهش موفقیت زیادی بدن، نه اینکه فقط از معروفیت اون آدم استفاده کنه. ولی متاسفانه توی فضای مجازی الان معروفیت یک شخص خیلی دلیل مهمیه برای اینکه بهش تبلیغی رو سپردن.
خیلی متشکرم. بله، خیلی آقای دکتر البرزی بزرگوار، خانم انصاری به نکته خیلی مهمی اشاره کردن و بحث اعتبار منبع بله. پیام رو راجع به صحبت کردن. شما توی این زمینه توضیحات تکمیلیتون رو بفرمایید.
من از صحبتایشون استفاده کنم. ببینید، ما در اغنا سه مؤلفه داریم که ایشون به یکیش اشاره کرد، در واقع شوهر، در واقع مؤلفه اعتبار و اینکه اون شخصی که یک موضوع رو معرفی می‌کنه داره اعتبار باشه. اما دو تا مؤلفه دیگه هم وجود داره برای اینکه مخاطبان حرفای ما رو باور کنند یا به تبلیغ ما توجه کنند. یکیش بحث احساسات و عاطفه است و دومی بحث منطق و استدلاله. درسته اون آدمه به قول ایشون دارای اعتبار و چهره هست و شاخصه، اما چون غیر مرتبط با موضوع تبلیغی و خبری هستن، مردم شاید بهش کمتر اعتماد کنند، چون نمیتونه به لازم استدلالی و منطقی در واقع این نگرش رو در مخاطبان خودش ایجاد کنه، یا نمیتونه احساسات و عاطفه رو با هم جلو ببره. بنابراین ما توی اخبار اگر میخوایم، یا توی تبلیغ اگر میخوایم مردم بپذیرن از ما موضوعات رو، همیشه باید این سه مؤلفه رو دقت کنیم. یعنی هم باید به لحاظ منطقی حرفای خوبی بزنیم یا مطالب خوبی داشته باشیم، هم به لحاظ احساسی و عاطفی بتونیم خوب کار بکنیم، و هم به لحاظ اعتبار من یه مثال بزنم. در دوره کرونا ما از آقای دکتر حیدری و خانم میرسیدی، خانم دکتر میرسیدی، برای اخبار کرونا استفاده میکردیم، از مجریای دکتر حوزه پزشکی و سایر مجریها رو استفاده نمیکردیم. همین که اینا پزشک بودن و مردم اینها رو به حوزه سلامت میشناختن، یه بخش زیادی از کار ما رو حل کرده بود. یعنی مردم اینا،
کسی که مطلع باشه در یک زمینه ای، خودش نمیاد شایعه ای رو یا خبری که راجبش اطلاعی نداره رو بخواد نشر
بده. بحثی که اعتباری که شما فرمود دیگه، به لحاظ پزشکی اینا اعتبار داشتن. بعد اطلاعاتمون رو از وزارت بهداشت میگرفتیم، اطلاعات دقیق که امروز مثلا به لحاظ کرونا چه یافتهای جدیدیه، چند نفر مثلا خدای نکرده فوت کردن، که بتونیم بحث اقنایی و بحث احساسی و عاطفی. خود خانم میرسیدی چون به لحاظ شخصیتی خانوم بودن، وقتی که از ایشون استفاده میکردیم، بینندگان راحت تر به لحاظ همزاد پنداری با یه خانوم دکتر پزشک ارتباط برقرار میکردن، تا اینکه ما مثلا یه آقایی رو بیاریم که نه پزشکه، نه میتونه اون ویژگی احساسی عاطفی رو ایجاد کنه، نه میتونه استدلال خوبی داشته باشه. دقیقا حرف شما کاملا درسته. ما باید در ارائه اطلاعات به مخاطب تمام شرایط رو در واقع رعایت بکنیم.
درود بر شما، ممنونم از توضیحاتتون. اما یه پیامک دیگه که انتخاب کردم، خانم میرزایی از شهر قدس خیلی لطف داشتن نسبت به برنامه، گفتن که فرزند 12 ساله‌ای دارم که این روزا متاسفانه بیش از حد درگیر فضای مجازیه و یکی از مشکلاتی که من احساس می‌کنم داره اینه که تبدیل شده به یک فوروردر، حالا من فارسیش میکنم، تبدیل شده به یک ارسال کننده. یعنی زمانی که یک خبری رو حالا در فضای مجازی میخونه یا یک کلیپی رو مشاهده میکنه، اصلا بدون اینکه بخواد از صحت این خبر اطلاع داشته باشه، شروع میکنه به ارسال کردن این خبر یا این کلیپ یا این تصویر برای سایر دوستان. چرا ما دوچاره یه چنین ویژگی میشیم؟
به خاطر اینکه برمیگردم حرفای قبلم، ایشون تو اتوبان سرعت داره حرکت میکنه، یعنی اتوبان صحت و دقتش خاموشه، پلیس هم اونجا راه نمیده بره.
با توجه به اینکه ایشون سنشون هم خیلی کمه.
آره، ببین، یکی از کش کارکردهای فضای مجازی هم کارکردهای خیلی خوب داره، میتونه در واقع به ما خیلی اطلاعات خوب پیدا بکنیم، میتونیم ما خودمون فعال باشیم توش. کش کارکردش یکیش اینه، یکی بحث اعتیاد اینترنتیه، و یکی این که ما اونجا چون این قدرت بهمون داده شده، همه چی میخوایم شلیک کنیم، فوروارد کنیم. ممکنه یکی از محتوایی که این آقا فوروارد میکنه برای خواهرشون مثلا باشه، و با این اطلاعات غلطی که میده، خواهر خودش دوچار مشکل بکنه. بنابراین فوروردر شدن یا منتشر کننده اطلاعات بدون صحت سنجی یکی از خطرات حوزه فضای مجازیه. و ما هم فکر نکنیم حالا ما برای دیگران میفرستیم دیگه، اون دیگران هم ممکنه مثل شما برای دیگران دیگری بفرستن که اونها رو دچار مشکلاتی بکنن. بنابراین خیلی باید سعی کنیم به کاربر هوشمند تبدیل بشیم، کاربری که خودش اگه اطلاعات غلط هم دستش رسید مانع از انتشار اون میشه و جلوی انتشار اون رو میگیره و نمیذاره بقیه دوچار مشکل بشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، از هر کدام از دوستان میخوام که در حد 30 ثانیه یک جمله یا یک عبارت رو به شنوندگان عزیز ما هدیه کنن. سرکار خانم انصاری.
بله، من خواستم بگم با توجه به اینکه امروز مردم بیشتر اخبار اطلاعات خودشون رو به جای استفاده از رادیو تلویزیون از فضای مجازی دریافت میکنن، این رو دقت داشته باشن که کدوم صفحه رو حمایت میکنن، کدوم صفحه رو دنبال کنند. به قول دکتر البرزی، دقت و سرعت و صحت رو هر سه رو با هم تو اون صفحه پیدا کنن.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خانم یاری.
به نظر شخص من خیلی مهمه که برای همه نوجوان‌ها و خصوص جوان‌ها یک رده سنی برای استفاده از فضای مجازی قرار بدن، برای اینکه اون رده سنی مشخص بشه که چه نوجوان یا چه جوانی داره از اون فضای مجازی استفاده می‌کنه.
خیلی متشکرم از شما خانم اسلامی.
خب با اینکه فضای مجازی به نظر من لذت‌های خاص و ویژه خودشو داره، ولی خب به نظرم خوبه که گهگاهی هم خودمون رو با واقعیت‌های زندگی روبرو کنیم، یعنی بیایم بیرون از فضای مجازی و از بیرون نگاه کنیم به اون بستر و به اون فضا و یه جورایی بتونیم خودمون رو درگیر اون زندگی واقعی کنیم و از لذت‌های زندگی واقعی هم بهره‌مند بشیم.
خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی.
خب افراد زیادی هستن از رسانه استفاده میکنن، و همین حالا ما به عنوان کسایی که محتوا تولید میکنیم بهتر حالا اخبارهای تولید بکنیم که حالا یه صفحاتی رو ایجاد بکنیم که اخبارهای معتبری رو به مردم ارائه بدیم و باعث بشه اونا اخبارهاشون رو از صفحات ما پیگیری بکنن.
خیلی هم عالی، متشکرم خانم رفیع‌زاده.
من در راستای حرف دوستم خانم اسلامی یه نکته بگم، اینکه ما قبل از اینکه فضای مجازی به این شدت گسترش پیدا کنه، تایم طلایی که داشتیم تا مخاطبمون رو جذب کنیم 45 ثانیه بود، اما الان اگر اشتباه نکنم تبدیل به 5 الی 6 ثانیه شده. به نظر من بهتره که به جای اینکه تمام وقتمون رو برای کسب اطلاعات و یا هر چیز دیگه توی فضای مجازی بذاریم، یکم هم به سمت اون فضای واقعی بریم و از اونا استفاده کنیم تا شاید این مشکلاتی که داره به وجود میاد و این اتفاقاتی که برای ما رخ میده رو کمتر کنیم.
خیلی متشکرم خانم حاجی حسینی.
خب من یه توصیه‌ای که برای همسنای خودم دارم این هستش که سواد رسانه‌ای رو جدی بگیرن، که خب این با توجه به اینکه امروز فضای مجازی خیلی حوزه‌اش گسترده شده، آموزش سواد رسانه‌ای باید یکی از فضایی جدی و مورد تاکید توی آموزش پرورش باشه.
خیلی متشکرم شما جناب آقای دکتر البرزی.
من خیلی لذت بردم به ویژه از جملات آخری که در واقع دانشجویان عزیز گفتن و نشون میداد که خودشون آگاهن که بتونن تو شبکه‌های اجتماعی هم خوب فعالیت کنن هم دیگران رو آگاه کنن. من جمله پایانیم این که ما خیلی مراقب باشیم که در فضای مجازی در هر سه اتوبان سرعت، صحت و دقت به طور متناسب حرکت کنیم.
خیلی متشکرم از شما و همچنین بسیار ممنونم از همه شما شنوندگان عزیزی که برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو دنبال کردید. امروز با عنوان اهمیت تولید محتوا و نشر خبر در فضای مجازی با شما همراه بودیم و دوستان عزیزی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با رشته های مختلف و فعالان فضای مجازی ما رو همراهی کردند. سرکار خانم عطیه انصاری، خانم مبینا یاری، خانم حنان اسلام، سرکار خانم تارا رفیعی، خانم مهسا رفیع‌زاده و خانم فاطمه حاجی حسینی دانشجویان عزیزی بودند که در خدمتشون بودیم. همچنین جناب آقای دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت رسانه و مدیر کل اخبار داخلی خبرگزاری صدا و سیما، ما رو در این گفتگو همراهی کردند. از همه شما عزیزان هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
سپاس از همراهی شما خوبان. به پایان برنامه امروز رسیدیم. یادمون نره که این روزا زندگی واقعیمون هم گره خورده با رسانه و سواد رسانه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
Oh. جز خودت برام راه علاجی نیست، به هیچ کسی جز تو هیچ احتیاجی نیست.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید، در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، نقد کنید، انتقاد کنید و البته اگر پیشنهاد هم بدید که چه بهتر، استقبال میکنیم از پیشنهادهای مفیدتون برای بهتر شدن برنامه ها. ضمناً 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما شنوندگان عزیز، تماس بگیرید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. اما یک میان برنامه کوتاه تقدیم حضورتون میکنیم در این زمان با عنوان پناه بر خدا، بشنوید.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
سخت بود، خیلی سخت بود. امسال دانشگاه مصادف شده بود با ماه رمضون. با خودش فکر کرد که شبا نمیتونه خوب درس بخونه، چون بعد از خوردن افطار حسابی سنگین میشه و خوابالود. اهل شب بیداری واسه درس خوندنم نبود. به همین دلیل تصمیم گرفت صبح تا ظهر که هنوز رمقی واسش مونده درس بخونه. صبح اول وقت به اداره رفت و حاضریشو زد. بعدم سوار ماشینش شد و خودشو به دانشگاه رسوند. کتابخونه دانشگاه فضای خنک و ساکتی داشت که میتونست به خوبی ازش استفاده کنه. یه ساعتی درس خوند و بعد تلفن زد به اداره.
الو اسدی جان، چه خبر؟ ارباب رجوع زیاده؟ نه بابا، من دانشگاه. پس فردا امتحان دارم. آره، مرخصی نگرفتم. صبح اومدم انگوش زدم. آره آره، ببین فقط مراقب باش آقای مدیر چیزی متوجه نشه. باشه؟ طرفای زور میام. آره، مستقیم میام نمازخونه که اونجا حتما منو ببینه. آره، قربونت برم، جبران میکنم انشالله. التماس دعا.
گوشیشو کنار گذاشت، جزوهاشو جلو کشید و زیر لب گفت خدایا به خودت توکل کردم، یا ارحم الراحمین.
به تاریکی گرفتارم شبم، گم کرده مهتابو بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو. خدایا من کجا میرم، کجای جاده دلتنگه. میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میکنه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.